ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
تو خوب زنی گیلانه چی جور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانیه هرگز دستنم دل پریشان، می علق بطن هم جگیمان جگیمان جگیمان.
من ایک جوان 24 ساله گیلانیم، رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان، آینده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام برکف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دکمن، گم بلنی ایچ بی تلکار امین، و عشق مر سبز کنیم پول بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوان جوانه شیمی صدایش نبیم.
بورس دیگر ضرر ندارد. با صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما با خیال راحت در بورس سرمایه گذاری کنید. سرمایه شما تضمین شده است. برای کسب اطلاعات پذیره نویسی عدد 1 را به 10,041,000 ارسال نمایید. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما. کاریزما سبک زندگی است.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، امروز شنبه است، 16 مهر ماه 1401 خورشیدی، 8 اکتبر 2022 میلادی و 11 ربیع الاول 1444 قمری. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمیه که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میتونید بشنوید. هر روز در برنامه رادیوم اخبار علم و فناوری داریم، سوال پیامکی و تلفنی داریم، ماشین جواب داریم و البته پرونده ویژه هم داریم. امروز پرونده ویژمون اختصاص داره به علوم شناختی، به ویژه پرورش شناختی کودکان، به مناسبتی که امروز 16 مهر ماه روز کودک است در کشور ما. بعضیا معتقدن که روز جهانی کودک، خیر، روز جهانی کودک 20 نوامبر هستش معادل با 29 آبان، اما در کشور ما یه روز جهانی کودک داریم که همون 29 آبان هست، یه روز کودک هم داریم که امروز 16 مهر ماه. اینم به خاطر یک خطایی که کانون پرورش فکری کودکان سالها پیش مرتکب شده و این روز رو در واقع حالا مناسبت رو به عنوان روز کودک در نظر گرفتن و جا افتاد و در تقویم هم دیگه لحاظ شده. به هر حال بد نیدیم به این مناسبت امروز بخوایم بیشتر درباره کودکان و رشد شناختی اونها، پرورش شناختی کودکان بخوایم صحبت بکنیم. قبلش اما سوال پرمکی رو خدمتتون اعلام میکنم. سوال سوال امروز ما این هستش که علت مرتبط با موضوع پرونده ویژه‌مون، بگید که چه زمانی ما میتونیم خیلی بهتر فکر بکنیم، تصمیم بگیریم و سیستم منطقی ما بهتر میتونه عمل بکنه؟ موقعی که سیستم هیجانی ما فعال شده یا موقعی که سیستم ما در واقع مغزی ما یا کلن ما در آرامش هستیم، در وضعیت در واقع بدون هیجانی داریم به سر میاریم، تو کدوم وضعیت سیستم منطقی ما بهتر عمل میکنه، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم؟ به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103.
خبر رادیو
RA.Radio. برندگان نوبل 2022 معرفی شدند. همونطور که هفته گذشته بارها صحبت کردیم، برندگان جوایز نوبل در روزهای مختلف سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه معرفی شدند. دوشنبه فکر کنم یکی از دیگه از برندگان معرفی شدند و امروز من الان در این بخش اول خبر فقط اسامی برندگان رو در رشته‌های مختلف میگم. فردا یک شنبه قرار هستش که مفصل‌تر به دستاوردهایی که این افراد داشتند که موفق شدند جایزه نوبل رو دریافت کنند می‌خوایم صحبت بکنیم. برنده نوبل 2022 در رشته فیزیک سه نفر بودن: آنل آسپک، جان اف کلازر و آنتون زیلینگر، که این سه نفر موفق شدن جایزه نوبل 2022 رو دریافت بکنند به خاطر فعالیت‌هایی که در حوزه مکانیک کوانتوم داشتن، اثری که ذرات در هم تنیده میتونن روی همدیگه از خودشون به جا بگذارن. فردا مفصل‌تر صحبت می‌کنی که منظورمون چی هستش که اثری که ذرات در هم تنیده کوانتوم میتونن روی همدیگه داشته باشند. اما جایزه نوبل شیمی رو باز سه نفر به خودشون اختصاص دادن: کارولاین برتوزی، مورتن ملدال و بری شارپلس، که جایزه نوبل 2022 شیمی رو برنده شدن به خاطر توسعه کلیک شیمی و شیمی بیو ارتوگونال. این جایزه رو به این سه نفر دادن که در حوزه در واقع واکنش‌های مولکول‌های واکنش‌های مولکول‌های کوچک زیست سازگار این افراد فعالیت داشتند. و در نهایت نوبل پزشکی یا فیزیولوژی 2022 هم به یک نفر اختصاص بده، که از سوانته پبو، شخصی که حالا سوئدی هستش، برنده جایزه نوبل پزشکی شد به خاطر تحقیقاتی که ایشون روی ژنوم انسان داشتند و موفق شدند که در حوزه ژنتیک طبق اون چیز بیانیه که اعلام شده غیر ممکن‌ها رو ایشون بهش دست پیدا کردن و تونستن ژنوم انسان‌های ناندرتال رو توالیابی کنند. دستاورد خیلی بزرگی بود که ایشون سال‌های قبل انجام دادند و یک تحولی در واقع نقشه‌برداری ژنتیکی انسان، ژنوم انسان بهش دست پیدا کردن. جایزه صلح نوبل هم به مؤسسات در واقع اختصاص داده شد، به یک شخص مدیر فعال بلاروسی هم بود و دو سازمان روسی و اوکراینی که مدافع حقوق بشر بودن جایزه صلح نوبل رو تونستن به خودشون اختصاص بدن. از جایزه صلح نوبل گفتم، تو حوزه صلح میخوام باقی بمونم و اون هم تعهدی هستش که شرکت‌های حوزه رباتیک در یک نامه سرگشاده دادن و گفتن که ما تعهد می‌دیم که ربات‌ها رو مسلح نکنیم. پیشرفت‌هایی که در چند سال اخیر در حوزه رباتیک صورت گرفته، این بیم رو نزد خیلی از افراد عادی، مردم، شهروندان و حتی پژوهشگران ایجاد کرد که این ربات‌ها دارن به سمتی میرن که انقدر هوشمند میشن و انقدر توانمندی‌هاشون داره زیاد میشه که میتونن کاربری‌های نظامی داشته باشن و حتی میتونن مسلح بشن و در واقع جان انسان‌ها رو بخوان به مخاطره بیاندازن. برای نمونه ما ربات‌هایی رو الان شاهد هستیم که خیلی کوچیک هستن، میتونن به مناطق سبالعبور برن، جاهایی که ممکنه یه انسان یا گروهی از انسان‌ها اونجا مثلا مخفی شده باشن و این ربات‌هایی که حالت عادی شاد انسان‌های دیگه نتونن برن، این ربات‌ها میتونن برن اونجا و خب این بیم میره که اگر این ربات‌ها مسلح باشن بتونن افراد رو بهشون آسیب بزنن یا اصلا ممکنه جنگ هم در کار نباشه، ربات دیگه به هر حال مسلح، چون ربات‌هایی که اسلحه داشتن مثلا سال گذشته یکی از کمپانی‌های سالهای توی این حوزه فعال بود، رباتی رو ساخت که اسلحه‌ای هم در واقع رو دوش خودش داشت و 10 تا شلیک به یک هدفی داشت، از این 10 تا شلیک 8 تاش به هدف برخورد کرد، نشون داد که چقدر اتفاقا دقیق داره هدفگیری میکنه. و حالا شرکت‌های مثل بوستون داینامیکس، شرکت‌های دیگه مثل در واقع انی بیوتیکس، اوپن روباتیکس، یونیتری روباتیکس، این شرکت‌ها اومدن یک نامه‌ای رو نوشتن و گفتن که ما می‌دانیم که این تهدیدات، این مخاطرات وجود دارد، اما توسعه علم روباتیک و توسعه ربات‌ها اونقدر برای بشر میتونه فواید زیادی داشته باشه که ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد، منتها ما تعهد میدیم که در حوزه ربات‌های مسلح که بخواد جان انسان‌ها رو به خطر بیاندازه فعالیت نکنیم. دمشون گرم. جای سیاوش خالیه که خبری بگم از کسی که دوستش داره، از آقای ایلان ماسک. چند ماه پیش ما گفتیم که آقای ایلان ماسک اعلام کرد که میخواد سهام توییتر رو بخره. سهام توییتر ناگهان رشد کرد، هولوش 8-9% اگه اشتباه نکنم رشد کرد سهام توییتر و مبلغ 40 میلیون دلار، 40 تا 44 میلیون دلار رو اون موقع میلیارد دلار رو پیشنهاد داد. بعد از حدود یک ماه ایشون کلاً زد زیر حرفاشو، گفت اصلا پشیمون شدم نمیخوام بخرم، به خاطر اینکه بررسیایی که تیم من انجام داده متوجه شدن که هولوش مثلا 1%، حالا عدد دقیق نگم، هولوش مثلا 10% از اکانت های توییتر فیک هستن و واقعی نیستن، بنابراین پشیمون شدم. خب از اون ور در واقع سهامداران توییتر به خاطر اینکه هم سهامشون افت کرد مجددا با این حرف و اینکه خب اونا معتقدن که این یک در واقع ادعای واهی هستش، یک تهمتی هستش که بد پیار ایجاد کرده، ذهنیت منفی نسبت به مجموعه ایجاد کرده، شکایت کردن و حالا بعد چند ماه آقای ایلان ماسک پشیمون شده، تغییر موضع داده و مجددا گفته که توییتر رو میخوام با قیمت پیشنهادی 44 میلیارد دلار خریداری بکنم. اون شکایت هم همچنان پابرجاست، اما به معنی که حالا همین خبر رو اعلام کرده، ارزش سهام توییتر 12.7% افزایش پیدا کرده، توی مقاطعی از روز هم تا 22% سهامش اوج گرفت و میانگین 12.7% رشد رو تجربه کرد. باید ببینید آیا این بار سر حرفش وای میسه ایلان ماسک یا خیر. روش بازیافتی که معادل خروج 3 میلیون خودرو از جاده هاست. انتشار گازهای گلخانه‌ای در سالهای اخیر بسیار میشه گفتش که مورد توجه قرار گرفته، مورد توجه فعالان محیط زیست قرار گرفته، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته که آسیب‌های بسیار جدی رو داره به محیط زیست، کلا به سیاره زمین ما داره وارد می‌کنه. و حالا پژوهشگران آمریکایی روشی رو برای تبدیل یک نوع پلاستیک به نوع دیگه ای ابداع کردن که میتونه به اندازه خروج 3 میلیون خودرو از جاده در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مؤثر باشه. روشی که به کار گرفتن استفاده از کاتالیزورهایی هستش که در واقع رایج‌ترین پلاستیکی که داره تو دنیا مورد استفاده قرار میگیره رو میتونه بهیافت بکنه. ما یه بازیافت داریم، ریسایکل، که یک ماده‌ای رو مجدداً بعد از بازیافت به همون ماده قبلی، یعنی به حالت اولیه‌اش دوباره برمیگردونه که بتونه دوباره قابل استفاده مجدد باشه. اما آپسایکلینگ یا بهیافت، در واقع ما ماده اولیه رو بهبود می‌بخشیم به یک ماده ثانویه دیگه که حالا در واقع متفاوت از اون ماده اولیه هست. جالبه هم که حدود 30% از پلاستیک مصرفی در جهان پلی اتیلن هستش و حالا اومدن از کاتالیزوری استفاده کردن که میاد هیدروژن رو حذف میکنه و تو مرحله بعدی از یک کاتالیزور دیگه استفاده میکنن که میاد یه واکنش رو در زنجیره مولکول‌ها به کار میگیره و مولکول‌ها رو میشکافه و در نهایت کاتالیزور سومی رو استفاده میکنن که میاد این زنجیره رو همینطور ادامه میده و در نهایت منجر به تولید مولکول‌های پروپیلن میشه. پروپیلن عنصر سازنده دومین پلاستیک پرمصرف جهان، یعنی پلی پروپیلن هستش و این یه آپسایکلینگ اصطلاح هستش، یعنی به جای اینکه به روش مرسوم قبلی بخوان دومین پلاستیکی پرمصرف دنیا که پلی پروپیلن هست رو تولید بکنن، از طریق بهیافت پلی اتیلن میان بهش میرسن و این روش اگر انجام بشه منگار که یه چیزی هولوش 3 میلیون خودرو رو از جاده‌های سراسر دنیا جمع‌آوری کردیم و در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا این حد میتونه موثر باشه. روش بسیار خوبیه. امیدوارم که تمام دولت‌ها فارغ از اینکه بله قابل قبول هستش که همه دولت‌ها در توسعه اقتصادی خودشون، صنعت خودشون خیلی جدی بهش فکر می‌کنن، اما حتما پیوست‌های محیط زیست رو هم باید لحاظ بکنن، به ویژه پیوست‌هایی که تمرکز و توجه ویژه روی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارن. روش نوین بسته‌بندی گوشت مرغ با هدف افزایش مدت نگهداری. گوشت مرغ‌های پرورشی معمولاً محیط خیلی مناسبی برای تشدید میکروبی فراهم می‌کنه و در نتیجه ممکنه اکسیداسیون لیپید، یعنی همون چربی‌ها و پروتئین و تخریب فیزیکی و شیمیایی رو به همراه داشته باشه و حالا محققان با کمک یک پژوهشگر ایرانی ماده‌ای رو برای بسته‌بندی گوشت مرغ اومدن ابداع کردن که کیفیت نگهداری اون رو میتونه بالا ببره. با استفاده از آنتی اکسیدان ها، خب میدونی که میشه از فاسد شدن گوشت و همچنین تغییرات ویژگی های فیزیکی و شیمیاییش جلوگیری کرد، ضمن اینکه جلوگیری میشه از به خطر افتادن سلامت انسان. کاری که انجام دادن، اومدن از پولولان، یک ماده شیمیایی به نام پولولان، همراه با نانو ذرات نقره استفاده کردن، ترکیبی از اینها رو به عنوان آنتی اکسیدان در نگهداری و در واقع یک میشه گفت لایه پوشانی انجام دادن روی گوشت‌های مرغ و اینها رو به مدت 14 روز در دمای مثبت منفی 4 درجه سانتیگراد نگهداری کردن و در نتیجه بعد از 14 روز متوجه شدن که کیفیت بافت ماهیچه‌های گوشت، پهاشش، رنگدانه‌ها و خیلی از ویژگی‌های اونها کاملا حفظ شده. نگهداری آب در واقع داخل بافت ها خیلی خوبتر صورت گرفته و به نظر میرسی که این راه حل میتونه راه حل مناسبی برای نگهداری طولانی مدت گوشت باشه که در حالت عادی معمولا بعد از 3-4 روز ممکنه که خیلی زود فاسد بشن. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مرجی از شما سوال کردم که چه زمانی بهتر فکر میکنیم، بهتر تصمیم میگیریم، سیستم منطقی ما بهتر عمل میکنه؟ موقعی که سیستم هیجانی ما بیشتر فعال شده یا موقعی که در واقع در آرامش و در وضعیت سکون و سکوت به سر میبریم؟ کدوم حالت بهتر میتونه سیستم منطقی ما رو به کار بگیره؟ دوستی پیامک زدن گفتن که اسمشون ننوشتن، با چهار شماره آخر 2753 گفتن پسرم چو دانی و پرسی پرسشت خطاست، هیجان نوعی دیوانگی است، در آرامش مغز بهتر کار میکنه، که متاسفانه در ایران بسیار کمیابه. حالا پاسخ میدیم ببینید که چقدر حرف شما درست هستش. اسمتون رو دوستان لطفاً بنویسید، نام خانوادگیتون رو، اسم شهرتون هم بنویسید. سعید بهادری از شهریار گفتن در آرامش سیستم منطقی ما بهتر کار میکنه. تشکر کردن آقای علی دهنوی از استان اصفهان محله دهنو، گفتن که وقتی بدن در حالت عادی و آرامش است بهترین موقع برای تصمیم گیریه. دیگه پیامک‌ها رو بهتستم پیدا بکنم مرتبط با برنامه ببینم چی نوشید. محمود زحمتکش از کاشمر ایور گفتن در موقعی که روحیه فرد در آرامش کامل هست و خیالش از اوضاع روزمره و پیرامون خودش راحت باشه، میتونه بهتر واکنششون رو عکس العمل مناسبتری خواهد داشت. دیگه ببینم بگردن اسمتون رو نوشید اونا رو پیدا بکنم. آرش سهرابی از نسیم شهر گفتن در صورت که مغز آزاد باشه بهتر میتونیم فکر بکنیم. باز تشکر از شما انسان خوب، درود بر شما. یه پیامک دیگه هم پیدا کنم و بخونم. جایز آهان علی رحیمی راننده ترابری صدا و سیما مخلص علیاقم هستیم، گفتن جایزه ایگ نوبل کی اعطا میشه. معمولا تا اونجایی که حضور دارم هولوش 2 هفته تا 1 ماه بعد از جایزه نوبل ایگ نوبل اعطا میشه. ممکن برای خیلی سوال بشه که جایزه ایگ نوبل چی هست. جایزه ایگ نوبل جایزه‌ای هستش که به ابداعاتی که به نظر میاد خیلی مسخره هستش، خیلی خنده‌دار و چرت و پرت هستش، اما واقعا میتونه اثرگذار باشه، ولو اینکه ممکن کوچیک باشه اون حالا دستاورد، اهدا میشه. ما حتما در برنامه رادیو زمانی که جوایز ایگ نوبل هم اهدا بشه بهش خواهیم پرداخت. مجددا سوال رو تکرار میکنم از شما. سوال کردم که چه زمانی سیستم منطقی ما بهتر عمل میکنه، بهتر و منطقی تر میتونی فکر کنی و تصمیم بگیری، زمانی که در آرامش به سر میاری یا زمانی که سیستم هیجانی ما بالا اومد و فعال تر شده. به 3881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103. نام خودتون، نام شهرتون هم فراموش نشه. آماده بشیم برای پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
همونطور که اعلام کردم امروز 16 مهر ماه در کشور ما ایران روز کودک هست و به همین خاطر دعوت کردن از آقای دکتر محمود تلخابی، متخصص تربیت و در علوم تربیت و علوم شناختی. عذرخواهی میکنم آقای تلخابی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو. من چند تا پیامک اومد، خیلی جالب بود، در مقابل خودم دارم میخونم، حالا من سوالا رو از شما خواهم پرسید. خیلی خوش آمدید و خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای مرچو و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
دور بس شما آقای تلخابی، شما به عنوان متخصص تعلیم و تربیت، اول اگر موافق باشید از این موضوع شروع بکنیم. وقتی میگیم پرورش شناختی، منظور دقیقاً چی هستش؟ آیا داریم همچنان از هوش صحبت میکنیم یا نه اصلا پرورش شناختی یه چیز متفاوتیه؟
خیلی ممنون. عرض کنم که با هم همپوشانی هایی دارن بین بله. این دو مفهوم، ولی امروز وقتی داریم از در واقع مهارت‌های شناختی صحبت می‌کنیم، مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌هاست که شاید در گذشته معدل اون رو با واژه هوش معرفی می‌کردن.
بله.
اما امروز به دلیل فهم دقیق‌تری از مؤلفه‌های این توانایی‌ها وجود داره که عملا به دو گروه قابل دسته‌بندی است. گروهی که توانایی‌های خیلی پایه حساب میشن، مثل اینکه حافظه ما توی لحظه کار بکنه، عرض کنم یعنی حافظه فعال منظورمه، یا بتونیم در واقع محرک‌هایی رو بهش پاسخ ندیم، به تأخیر بندازیم پاسخ‌هامون رو، یا سرعت بالایی توی انعطاف‌پذیری داشته باشیم، بتونیم از یک محرکی به یک محرک دیگه سویچ کنیم. اینا مهارت‌های پایه هستن. و مهارت‌های عالی‌تری مثل تصمیم گیری که حالا توی سوال شما هم بود.
بله.
و برنامه ریزی، سازماندهی کردن و به طور کلی حل مسئله، اینها به عنوان توانایی‌های عالی‌تری محسوب میشن که ذهن و مغز ما برای ما انجام میده. به مجموعه این قابلیت‌ها امروز اطلاق مهارت‌های شناختی رو داریم.
ما میدونیم که مثلا وقتی روانشناسان باهاشون گفتگو میکنیم، صحبت از این میکنن که میگن که امروزه دیگه نمیتونیم بگیم چه کسی باهوشه چه کسی کم هوشه، همه باهوشن، منتها هر کسی در یک هوش ممکنه قوی‌تر باشه، و اصطلاحاً صحبت از هوش‌های چندگانه رو به میان میارن: هوش هیجانی، هوش حرکتی، هوش منطقی، هوش ریاضی، هوش عاطفی. الان با این توضیحی که شما دادید، آیا درسته که من بخوام پیش خودم اینطور برداشت بکنم که در واقع مهارت‌های شناختی مجموعی از این هوش‌ها بخواد به حساب بیاد، یا نه همچنان تفاوت داره؟
ببینید، بسیار همپوشانن، بسیاری از این مؤلفه‌ها ممکنه همپوشان باشن. فقط من این نکته رو تصریح بکنم که یک نظریه با عنوان هوش‌های چندگانه ما داریم.
بله.
که تقسیم بندی انواع این توانایی‌ها رو با واژه هوش توصیف کرده که خیلی هم مناقشه برانگیزه. یعنی مخالفایی هم وجود دارن که اعلام میکنن که بسیاری از اینها هوش نیستن، یه توانایی ان یا یک استعدادن شاید، ولی به هر حال تعبیر هوش تعبیر عام‌تری است که عموم مردم ما باش ارتباط برقرار میکنن. شاید به این خاطر در واقع این تعابیر خیلی توی جامعه به اصطلاح گسترش بیشتری داره. بنابراین اگر من بخوام از سمت علمیش بگم که بله. داستان چی هست، ما توی مطالعات علوم اعصاب شناختی ظرفیت‌های فیزیکالی برای شناسایی این هوش‌ها نداریم هنوز. یعنی مطالعات مطالعات عصب شناختی نشون نمیدن که یه همچین قابلیت‌هایی در ذهن و مغز ما وجود داره و این طبقه‌بندی در سطح منتال اتفاق افتاده و زیرساخت فیزیکالی براش هنوز شناسایی نشده.
شما دارید صحبت از ذهن و مغز میکنید. تفاوت ذهن با مغز چیه؟
ببینید اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، ذهن مجموعه ای از کارکردهایی است که مغز ما برای ما انجام میده.
ذهن مجموعه از کارکردها که یک عضو فیزیکال برای ما،
یه زمانه فیزیکی برای ما انجام میده. این رو ذهن تلقی بکنیم. این نوع نظریه ها که اصطلاح هوش رو به کار بردن، اگرچه کاربردهای خیلی خوبی داشته و اینها، ولی خود آقای گاردنر هم میپذیره که مبانی عصب شناختی برای نظریهش نداره هنوز. بنابراین ما وقتی داریم از علوم شناختی صحبت میکنیم، یکم پرهیز میکنیم که این نوع قابلیت ها رو اسم هوش براش بذاریم و اسم اسکیل یا اسم فانکشن براش استفاده میکنیم. بله، مهارت ها هستن اینها، یک نوع ظرفیت ها و شایستگی های شناختی هستن که در موقعیت های مختلف کاربرد دارن و ما از اونها استفاده میکنیم. بنابراین با این تعبیر میتونیم بگیم که ما ممکنه تو همه این قابلیت ها خوب نباشیم، تو بعضی از این قابلیت ها خوب باشیم، تو بعضی ها خوب نباشیم، اما نکته اینجاست که از طریق تمرین میتونیم سطح توانایی موجودمون رو بهترش بکنیم.
خیلی عالی.
و این یعنی همون پرورش مهارت‌های شناختی که موضوع برنامه شماست.
با این توضیحات، پرورش مهارت‌های شناختی داره رو حوزه منتال تمرکز میکنه بیشتر تا چه فعالیتی، چه موضوعی رو مغز داره تمرکز میکنه.
عرض کنم که پرورش مهارت‌های شناختی مبانی خودش رو از علوم اعصاب شناختی میگیره. بنابراین این کارکردهایی که داریم امروز ازش صحبت میکنیم
با شناخت از مغز حاصل میشه
و اتفاقا اصطلاحا لوکالایز شده است، یعنی میشه فهمید که کدوم شبکه مغزی داره این کارکرد رو انجام میده و این یکم تمایزی است که بین نظریه علوم شناختی برای فهم قابلیت‌های شناختی با اون چی که توی روانشناسی کلاسیک بوده یا در نظریه‌های سطح منتال بوده تمایز رو ایجاد میکنه. این کار به این معنا نیست که ما تو نقطه انتهاییم، یعنی نقشه مغزی همه کارکردهای شناختی رو امروز داریم، نه نداریم، اما مطالعات شناختی در حال فهم بهتر و توصیف به اصطلاح عصب شناختی این کارکرد هاست.
آقای دکتر تلخابی، ما وقتی حالا مطالعه میکنیم، خیلی وقتا توی برنامه های مستند، تو صحبت های دیگران میشنویم که گفته میشه که یادگیری انسان، پرورش شناختی و رشد مغز انسان و مهارت ها تا پایان زندگی، تا دوره مرگ شخص میتونه، فوت شخص میتونه ادامه داشته باشه. از سوی دیگه میبینیم خیلی از متخصصان، خیلی منابع، خیلی کتاب ها میخونیم که تو دوران کودکی هر اتفاقی باید صورت بگیره، یعنی بخواد رخ بده، بعد تو همون دوران اتفاق بیفته. اگر قراره رشدی صورت بگیره، آموزشی صورت بگیره، به ویژه مثلا تو 5 6 سال اول زندگی، واقعا کدومی که از این نظریات غالب هست، درست‌تر هستش؟ اون سنین پایین همه اتفاقات میفته یا نه ما میتونیم تا تمام در طول عمرمون بخوایم به این مهارت‌ها دست پیدا کنیم؟
خیلی بذارید من با دو تا اصطلاح این سوال شما رو پاسخ بدم. سوال فکر کنم بسیار مهمیه و ممکنه سوال بسیاری از مخاطبای ما هم باشه. ببینید آقای مرجو، ما یه اصطلاحی داریم به اسم معماری مغز.
بله.
وقتی که پامونو میذاریم به این دنیا، بر اساس پکیج ژنتیکی که دریافت کردیم با یک معماری میاییم به این دنیا و اون معماری در حال تغییری است. حالا عرض خواهم کرد که منظور از در حال تغییر چیه. این اصطلاح اول معماری مغزه. ما در هر لحظه یه معماری داریم،
یعنی یه مغز خامی که فعلا در اثر
خام نیست به هیچ وجه. از روز اول به هیچ وجه خام نیست. ما
یعنی از دوران جنینی،
از دوران جنینی با یه دانشی میاییم انگار به این دنیا. اصلا. و این خیلی جذابه. و نکته دوم این که این معماری ایستا نیست، این معماری داینامیک، در حال تغییره. چیزی که معماری ما رو عوض میکنه تجربه است، یعنی تعاملات ما با دنیای پیرامون دائما معماری ما رو عوض میکنه. حالا این معماری که گفتم تغییر میکنه یعنی چی؟ معناش اینه که سلولهای عصبی ما به هم شلیک میکنن و یک ساختار میسازن که با اون ساختار ما جهان بیرون رو میفهمیم،
درست،
اون رو توضیحش میدیم، بیانش میکنیم یا هر چیزی. وقتی داره تغییر میکنه یعنی این